پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بود باشید. انفجار در بازاری در شهر پیشاور پاکستان دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران میگوید تنش بین ایران و آمریکا با یک تماس تلفنی به حالت عادی باز نمیگردد. و اسرائیل اعلام کرد یک جاسوس ایرانی را دستگیر کرده است. انفجار دو بمب در بازاری در پیشاور پاکستان دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. بیش از 80 نفر در این انفجار زخمی شدند. این انفجار در بازار شلوغی به نام قصه‌خوانی در پیشاور رخ داد. الطاف حسین، یک مقام پلیس محلی، میگوید 3 کودک و 2 زن در میان کشته شدگان هستند. بمبگذاری روز یکشنبه سومین بمبگذاری شدید در پیشاور در هفته گذشته است. یکشنبه هفته گذشته بمبگذاری در کلیسایی در پیشاور موجب کشته شدن 82 نفر شد. روز جمعه هم بمبگذاری در اتوبوسی حامل کارمندان دولت موجب کشته شدن 18 نفر شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید تنها یک تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا نمیتواند روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را به سرعت بهبود ببخشد و به حالت عادی بازگرداند. خبرگزاری فارس به نقل از آقای عراقچی گفته که روابط عادی با واشنگتن به مسائلی بیشتر از یک تماس تلفنی، نشست یا مذاکره نیاز دارد و باید به صورت عملی در این راه قدم برداشته شود. حدود 100 نفر از مخالفان رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز شنبه همزمان با بازگشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمریکا به تهران در فرودگاه مهرآباد تجمع کرده و به خودروی آقای روحانی لنگ کفش پرتاب کردند. خبرگزاری های ایران از تجمع تعدادی از حامیان آقای روحانی در فرودگاه مهرآباد برای استقبال از او هم خبر دادند. سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میگوید 2 نفر به دلیل ایجاد اخلال در مراسم استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بازگشت از نیویورک دستگیر شدند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه از سفر 5 روزه خود به آمریکا به تهران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد با استقبال موافقان و اعتراض مخالفان روبرو شد. حدود 100 نفر از مخالفان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا به تماس تلفنی آقای روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید 2 نفری که به اتهام اخلال دستگیر شدند را پلیس دستگیر نکرده، اما نگفته کدام نهاد مسئولیت دستگیری آنها را بر عهده داشته است. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شیمبت روز یکشنبه اعلام کرد یک ایرانی که تابعیت بلژیک را دارد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده آمده که علی منصوری که با نام الکس مانز وارد اسرائیل شده، توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اسرائیل فرستاده شده تا با ایجاد روابط اقتصادی با این کشور به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بپردازد. شیمبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، در این بیانیه گفته که علی منصوری از سال گذشته میلادی تا کنون 3 بار به بهانه فروش پنجره و مصالح ساختمان به اسرائیل سفر کرده است. شیمبت اعلام کرده که آقای منصوری با عکس‌هایی که از سفارت آمریکا در تل‌آویو گرفته بود دستگیر شده است. علی منصوری 3 هفته پیش در فرودگاه تل‌آویو دستگیر شده. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید تماس بگیرید با info@radiofarda.com و نظرات خودتون رو برای بهبود این برنامه‌ها با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 26 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم 20 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. به این ترتیب آمار اعدام‌ها طی یک ماه و نیم گذشته به حدود 80 تن رسید. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید:
طی 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بوده.
همزمان با این اعدام‌ها، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 6 زندانی اهل سنت کرد در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری حکم اعدام این افراد شده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و هادی حسین که در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند به دست داشتن در ترور نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان متهم شدند، در حالی که یکی از این متهمان گفته زمانی که این ترور انجام شده آنها در بازداشت بودند. دریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
با وجود تمام این انتقادها از صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کرد که از 3.5 سال پیش در زندان مهاباد نگهداری می شود، هفته پیش در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. اتهام او محاربه، از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره بیشتر میگوید.
ایشون برای اولین بار در فروردین ماه سال 89 دستگیر میشن. در زندان مهاباد به سر بردن این مدت رو. تا این اواخر هم از حق وکیل محروم بودن، حق استفاده از وکیل. تقریبا برای جلسات آخر دادگاهشون از طرف دادگاه وکیل تسخیری براشون اختیار میکنن. با این حکمی که الان برای آقای محمد عبداللهی صادر شده، احکام صادره از دادگاه‌های مختلف استان کردستان برای منطقه کرنشین به 22 نفر رسیده فعالان سیاسی.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، او همچنان در بند 209 اوین نگهداری می شود و اتهامش نامعلوم است. خانواده‌اش می گویند از وضعیت او بیخبرند و دادستانی هم آنها را از هر گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندشان منع کرده است. محمد رضا مقیسه از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با وجود پایان محکومیتش همچنان در زندان اوین نگهداری می شود. او به اتهام همکاری با کمیته پیگیری امور کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 به 4 سال زندان محکوم شده بود. سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت روز سه‌شنبه برای اجرای حکم یک سال زندانش به زندان تبریز منتقل شد. او که پیشتر هم مدت 8 ماه در بازداشت بود، متهم شده به معاونت در جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عفو 80 زندانی امنیتی خبر داده که برخی از آنها از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. محمد علوی وزیر اطلاعات ایران هم از عفو شماری از زندانیان همزمان با عید قدیر خم در ایران خبر داده، اما با وجود تمام این صحبت‌ها به جز حدود 12 نفری که طی روزهای گذشته آزاد شدند تاکنون زندانی سیاسی دیگری آزاد نشده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، هفته پیش 2 احضاریه از دادگاه انقلاب تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی دریافت کرده. او که در ارتباط با وضعیت فرزندش با برخی وبسایت‌ها و رسانه‌ها مصاحبه کرده، احتمال می‌دهد که احضارها در این ارتباط باشد. آنطور که پدر حسین رونقی ملکی میگوید فرزندش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه تحمل شرایط زندان را ندارد.
ایشون حتی تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خونریزی گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از او خواسته که با رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمینه رسیدگی به پرونده فرزندش را فراهم کند. پس از گذشت نزدیک به 11 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، آنطور که گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی میگوید، برای متهم پرونده قرار مجرمیت با اتهام قتل غیر عمد صادر شده، در حالی که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده و به همین دلیل به این قرار اعتراض کردند. پیمان عارف، فعال سیاسی، برای آخرین دفاعیات به دادسرای اوین احضار شد. او که تاکنون چندین بار به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده، درباره احضار اخیرش به رادیو فردا اینطور میگوید.
اونجا که در احضاری به عنوان دلیل احضار آمده نوشته جهت اخذ آخرین دفاع، اخذ وجه التزام، تشدید قرار و بازداشت و دستگیری. قدری مبهم هست و من خیلی نمیتونم متوجه بشم که دلیل احضار فارغ از بحث دفاع آخر چه هست، ولی مربوط است به پرونده آخرین بازداشت من در 2 اردیبهشت که تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور صورت گرفت و مصادیق اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در 13 بند آمده بود که از این 13 مورد هم واقعا خیلیاش وجه قانونی اساسا نمیتونه داشته باشه و بسیاری از اینها دلالت داره با دیدار با برخی از شخصیت ها و دیدار با نسرین سوزو در مرخصی نام برده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از 2.5 سال پیش در زندان به سر میبرد، برای درمان بیماری هایش به مرخصی استعلاجی آمده. او در 3 پرونده جداگانه به اتهام های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی از وبسایت ها، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده. از خود محمد صادق هنرور شجاعی درباره وضعیت و شرایط جسمیش بیشتر بشنویم.
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست. در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان. در بعد از اون خانواده من تلاش کردند که برای عدم تحمل کیفر حبس من اقدام بکنند. متاسفانه زندان اوین استنکاف کرد از اینکه مدارک پزشکی من رو تحویل پزشکی قانونی بده. یعنی الان 6 ماهه که من با وضعیت واقعا سخت جسمانی روبرو هستم و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاس